أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مطلب سومی که در باب الف میمره امر گفته شده است، یه امر مشترکی است بین امر و صیغه افعل و ما به معناها. به عبارت دیگر، امر سوم مربوط به طلبه. اگر مولا طلبی از عبد بکند، فرمانی بدهد، آیا مراعاتش واجب است یا نه؟ این بحث را بعداً راجع به صیغه افعل و ما به معناها مفصل مرحوم آخون صحبت میکنن. ازا اونجا که صحبت کردند، اینجا همچون مصداق اونجاست معلوم میشه. که امر یا ظهور در وجود دارد یا نه، طلب آیا ظهور در وجود دارد یا نه، حالا یا با صیغه افعل و با به معناها و یا به صورت الف میم را. بحثش اونجاست. اما مرحوم آخوند چون که ابحاث راجع به الف میم را میخواستن تمام بکنن اینجا، این بحث را هم اینجا کردن که آیا اگر گفت امر می کنم فردا بیا، این باید فردا بره یا نه؟ اگه نرفت حق عقوبت مولا داره یا نه؟ مرحوم آخون در اینجا می فرماین آهاری، اما دلیلی که مرحوم آخون اینجا میارند به مقام شامخ مرحوم آخون نمیخوره. تمسک میکنن به آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. بترسید از این که مخالفت امر خدا بکنید. برای این که مخالفت امر خدا بدبختی ها داره، حالا یا عذاب دردناک در روز قیامت یا عذابهای دنیوی. مرحوم آخون فرمودن ببین، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، مخالفت امر خدا حسابی دلالت می کند آیه شریفه بر وجوب. ایراد مهمی که به مرحوم آخون هست اینه که این اشتباه مفهوم به مصداقه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، نه اینکه بگید امر تو کرد. مولا میگه نماز بخون و الا پدرت در میاد. سله گفته و امر خداست. آیه شریفه میگه هر که مخالفت امر خدا بکنه، خدا گفته نماز بخون، این مخالفت کنه. خدا گفته باشد حجاب و عفاف داشته باش، این مخالفت کنه، این باید بترسه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. اذا آیه شریفه کلمه الف میم ره رو نمیگه، امر اوورده، از او اراده کرده، صیغه افعل و ما به معناها اراده کرده طلب را، حالا یه مشتاقش هم همین الف میم را. آیه میفرماید که عبد باید اهمیت به واجبات بده، اجتناب از گناه بکنه و الا دنیا و آخرتش تباه است. و بالاخره اصلا ربطی به الف میم را نداره. امری که اینجا آورده یعنی عوامل تو خارج. عوامل تو خارج مثل سله، مثل کتب علیکم الصیام، مثل اینکه واجب است عفاف و حجاب داشته باشید، و بالاخره عوامل و نواهی در خارج. چاره مقدس یه عوامر یه نواهی در خارج داره. حالا برای اینکه اون عوامر و نواهی رو مردم به جا بیارن فرموده که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. مرحوم آخون تشبیه این فرمایششون اشتباه مفهوم به مشتاق. آیه شریفه مصادیق رو میگه، مرحوم آخون تمسک کرده به مفهوم الف میم رایی که در آیه شریفه است. بله، یکی از مصادیق اون فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یکی از مصادیق شاذ و نادرش هم اینه که در روایات ما یه چیزی واجب شده باشد با کلمه الف میم را. امر تو که، آمر تو که. اگر بخواستن اینجا بحث رو تمامش کنن باید اینجور فرموده باشن، فرموده باشن که طلب به لفظ الف میم را تدل علی الوجوب. چرا؟ برای اینکه مشتاق طلب و سیعتی از این که اگر مولا طلب از عبد بکند عرفن ارتکازن باید اون مأمور و به را به جا بیارن. و سیعت الکلام و فی باید اینجور فرموده باشن. اما اون که در کفایه است اینه، می فرمایند که مطلب سوم در باب الف میم ر اینه که اگه مخالفت امر خدا مخالفت الف میم ر مخالفت بکند این گناه داره. چرا گناه داره؟ قال الله لیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. بنابراین بحث این که طلب حالا چه به صورت تا بلا مبه، چه به صورت الف ممرا، چه به صورت افعال، چه به صورت به ما معنای افعال، مثل جمله ماضیه، جمله مضارع اراده کرده باشد انشارا، اینا همه طلب آیا دلالت بر وجوب داره یا نه، بعدن در صیغه افعل و ما به معنا صحبت میکنیم. و مرحوم آخون از کسانی است که میفرمایند صیغه افعل و ما به معنا دلالت دارد بر وجوب. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم که یه معرکه آرای بی خودی شده، خیلی بی خودی، اصلا باید در اصول ما نیامده باشه اما اومده، ولی اون که مایه تعجب تو و مرحوم آخون تو اصولش که اووردن بعدش هم مسئله جبر و تفویض را مترتب بر اون کردن، بحث قضا و قدر را مترتب بر اون کردن، بعدم نتونستن از مسئله بگذرن، ناقص گذاشتن برای ما طلبه ها، ازش فرار کردن با جمله قلم اینجا رسست سر بشکن. اصلا سر تا پای بحث غلطه در غلطه، و چرا در اصول ما آمده نمیدونم. اشعری ها، معتزلی ها، اینا بن العباس، اینا به جان هم انداخته بودن، هر دو دست هم سواد نداشتن، نه فلسفه، نه عرفان، نه کلام، اما تأییدشون میکردن، مخصوصا اشعری ها رو، دولت اونا را تأکید میکرد حسابی. اینا جلسه درس گذاشته بودن، درس کلام، یعنی یکی از کارهای زشت بن العباس این بود که برای اینکه اهل بیت علیهم السلام را خانه نشین بکند، در مقابل درس اونها درس میذاش، در مقابل تفسیر اونها ابی قتاده میتراشی، در مقابل فقه اونها ابو حنیفه میتراشی، پولم میداد حسابی، هر کسی درس ابو حنیفه میرفت همون یه روز یه دینار بهش میداد، یه مثقال طلا. کم کم هم مشکل کرده بودن اگرم درس امام صادق بخواد بره یه دینار ازش میگرفتن. در مقابل اون امور دقیق اسلام، معتزلی و اشعری دو طایفه بی سواد تصرف در معقولات کم بود دیگه، فلسفه را از یونان آوردند و تأیید، حالا اونا دیگه فلسفه سرشون نمیشد، دیگه فلسفه را ترجمه کردند در مقابل اون دقتهای اهل بیت علیهم السلام، در حقیقت دکونهایی در مقابل حقیقت اهل بیت درست کرده بودند. این اشعری ها، معتزلی ها، همست و معتزلی ها اخباریگری هم بودن، به جان هم افتاده بودن. یکی از بحثای خیلی بی خودی این بود، طلب آیا از صفات نفس یا از صفات فعل. اشعری ها می گفتن از صفات نفس، می گفتن در عمق جان ما همینطور که اراده هست طلب هم هست. معتزلی ها می گفتن نه دیگه، به غیر اراده در عمق جان ما چیزی نیست و طلب از صفات فعله نه از صفات نه. و معتزلی های بی سواد درست می گفتن، یه امر ارتکازی. شما میخواید به بچه تون بگی برو نون بگیر بیا، و اول تصورشو میکنید، یه امر تکوینی است. تصور میکنید که تو خونه نون نیست، باید بره نون بگیره. بعد تصور تصدیقشو میکنید که باید این کار بشه. بعد از اون ذوق پیدا میکنید، شوق پیدا میکنید، عشق پیدا میکنید. بعد از اون اراده میکنید، بعد از اون میگی پسرم برو نون بگیر دیر شو. یه مقدماتی این طلب شما، این گفته شما یه مقدماتی داشت. تصور و تصدیق و شوق و عزم و اراده، مراد شما برونون بگی دیگه. در عمق جان شما غیر این مقدمات چیزی نیست. و اگرم میخوای بگید از تصور تصدیق پیدا میشه، علت و معلول هم هاتور اینی، از تصدیق شوق پیدا میشه، از شوق از پیدا میشه، از اراده پیدا میشه، از اراده هم پیدا میشه، طلب پیدا میشه. همیشون علت و معلول پشت سر هم، انفکاک هم نداریم. و بنابراین تصور و تصدیق و اون عزم و شوق و اراده همه همه از صفات نفسه، یعنی پیدا نیم. طلب از صفات فعله، یعنی گفت شما. حالا گاهی میگی پسرم برونون بگیر، گاهی با دستتون اشاره میکنی میگی برونون بگیر. بالاخره اون فعل شما که معمولا قوله، اون از صفات فعله. اون ما بقی از صفات نفسه و اون طلب شما از صفات فعله. این دیگه خیلی فلسفه نمیخواد، نه فلسفه مخواد، نه کلام مخواد، فقط شعور مخواد. آدم شعورشو به کار بندازه، میبیند که در هر کاری که بخوایم انجام بدیم یه صفات ذاتی هست و یه صفت فعلی. اون صفات ذاتی را اسمش میذاریم تصور و تصدیق و شوق و ذوق و آخر کار اراده، اراده محرکه، اون که در عمق جان ماست، اون که لوار می جنبونه، اون که حرف ازمون بیرون میاد صادر میشه، اون سخن و صفت فعل ماست. این دیگه عمق جان ما نیست، صفت فعل ما، اون میشه صفت فعل، اون میشه صفت ذات. و معلوم است معتزلی بی سواد اینجا خوب گفته، عالی گفته. اما اشعریا برای این که هوشی‌بازی در بیارن، این قرص قرص بکنن، سر صدا درست بکنن، به معتزلی ها میگفتن شما چی سرتون نمیشه. در عمق جان ما دو چیز هست، یکی اراده، یکی طلب. اراده غیر طلبه، طلبم غیر اراده. هرچی اینا میگفتن بابا با نمیابیم، بجدانی دیگه نمیابیم در عمق جانمون غیر اراده، گفتن شما نفهمید در عمق جانتون غیر از اراده یه چیزی هست، طلب. بحث طلب و اراده اینجا پیدا شده. به قول استاد بزرگوار ما آقای طباطبایی، نبادم بگیم طلب و اراده، باید بگیم اراده طلب. مثل قضا و قدره، مسئله قضا و قدر هم که مشهور شده، قضا و قدر نباید بگیم قضا قدر، باید بگیم قدر قضا. برای اینکه در عالم تکوین اول مقدرات اندازه گیری میشه، ثم روی اون حکم میشه. لذا در اصل باید بگیم قدر و قضا. اما مشهور شده بگم قضا و قدر. در ما نحنفی هم باید بگیم که اراده و طلب. اما تو علم کلام مشهور شده، هم خاصه هم عامه، هم آدمای باسواد مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل شیخ الرئیس در اشارات و شرح اشارات، مثل مرحوم آخون حالا در کفایه شده، اراده به جای اینکه بگن اراده و طلب، میگن طلب و اراده. بحث طلب و اراده یه نزاع عوامانه بین معتزلی ها و بین اشعری ها. چیزی که انسان را به تعجب وامی داره، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اینجا میخوان یه تصالح درست بکنن بین اشعری ها و بین معتزلی ها. میگن طلب و اراده دو تا لفظ مترادفه، الا این که اندل اطلاق وقتی بگیم اراده منصرف میشه به اون مافی الضمیر، وقتی بگیم طلب منصرف میشه به اون صفت فعل و اون گفتن. یعنی تصالحی بین دوتا بی سواد، یه با سواد مثل مرحوم آخون افتاده تو بی سوادا، میخواد تصالح بین بی سوادا درست بکنه. و خیلی حرف کوتاهیه به مرحوم صاحب کفایه اصلا نمیخوره، نه از نظر لغت، نه از نظر فلسفه، نه از نظر علم کلام. اصلا اراده و طلب سوا و مسبب دو تا امر متباینه، بچه اشتراک نداره، ترادف نداره، انصراف نداره. اراده یه معنایی برای خودش داره لغتا اصطلاحا، و طلبم یه معنایی برای خودش داره اصطلاحا و لغتا. نه او به او میخوره نه او به او میخوره، بلکه دو تا لفظ متباین هر کدام یه معنای خاصی برای خودش. ازا تصالح مرحوم آخوند آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه بعض اوقات با یه تبسم ملیحی میخواستن مرحوم آخوند را رد بکنن، میفرمودن مرحوم آخوند اینجا قیلونشون را نکشیدن. ما آسیکی البته به آیه بروجردی که نه، آیه بروجردی خیلی احترام بر آخوند قائل بود، خیلی خدا رحمت کنه همشون رو. ما آسیکی تو خودمون میگفتیم نه بابا، زمان مشروطه بوده سا اون درد سرای که مرحوم آخوند برای خودش دیگران جلو آورده اون وقتا بوده، از این حرفا گاهی زده بیشده قضیه قیلون کشیده را نکشیده نبوده. حالا ما نعرفی از اون قضایی ها. خب تا اینجا مطلب تمام شد، باید رفته باشم سر مطلب بعدی. ناگهان ایشون ما را انداختن به قول امیرالمومنین تو اون دریای سیاهی که اصلا باید وارد نشیم. اونم نه بحث جبر و تفویض، مرحوم آخوند بحث جبر و تفویض و قضا و قدر و همه رو ریختن رو هم. و همین قضیه الکلام یجر الکلام هم نمیدونم چرا مرحوم آخوند ما رو کشوندن تو این بحث فوق العاده مشکل. هم بحث جبر و تفویضش مشکله، اما مشکلتر بحث قضا و قدره. بحث قضا و قدر رو هیچ کس نمیتونه حل بکنه الا به طور اجمال. فردا راجع به او صحبت بکنه، اما کسی مفصل بتونه بحث قضا و قدر رو حل بکنه هیچ کس نمیتونه. نمیشه. چیزیست که مختص به ذات خدا، مختص به اون کسانی که علمشون وابسته 100% به خدا، یعنی اهل بیت علیهم السلام. انبیا هم خوب نتونستن حلش بکنن. هزار نباید مرحوم آخون ما رو کشونده باشن اینجا، اما کشونده. برای همین لفظ طلب و اراده ما رو بردن تو بحث جبر و تفویض و قضا و قدر. ما بخواییم بحث بکنیم یک ماه اقلا طول میکشه. معمولا اساتید ما مثل آقای بروجردی، مثل آقای داماد و امثال اینا اصلا واردش نمی شدن. استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام یه بار دیگه، من دو دوره اصول خدمتی ایشون بودم، یه بار بعدش هم شنیدم اصلا ایشون دیگه این بحث را نکردن. یه بار یک ماه بالاتر ما رو معطل کردن، بعدم خودشون فرمودن اگر وارد نشده بودیم بهتر بود. حالا علی کل حال برای خاطر خالی نبودن از عریضه، یک رو دو رو راجع به این بحث مرحوم آخوند، یعنی بحث جبر و تفویض و قضا و قدر صحبت میکنم انشاءالله. و و صلی الله علی محمد و آل محمد.